ساعت 9 صبح اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. همراهان عزیز، ازتون دعوت میکنم برنامه جهان ورزش ویژه والیبال رو بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما مشتاقان ورزش، علاقمندان به والیبال، ورزش محبوب در کشورمون، پرطرفدار و در این حال بازی بسیار حساس. در هنگامی در واقع پخش همین برنامه، دقایقی قبل بازی ما مقابل تیم برزیل هم به پایان رسید. در ششمین پیکارمون در VNL یا لیگ ملت‌های والیبال در سال 2024 که با شکست 3-1 تیم ملی کشورمون هم همراه بود و متاسفانه برای ششمین بار در این رقابت‌ها به شکل متوالی در واقع 100% بازی‌ها رو واگذار کردیم که در موردش صحبت خواهیم کرد و مثل همیشه در برنامه جهان والیبال در خدمت کارشناسان اهالی فن در این رشته سعی می‌کنیم تازه‌های والیبال رو بررسی کنیم. در عین حال در مورد عملکرد تیم ملی والیبال کشورمون در مسابقات بیشتر صحبت بکنیم و اگه امکانش باشه در مورد آخرین اخبار در مورد دیگر تیم‌های حاضر در این مسابقات که همگی از ستاره‌های بین‌المللی و برجسته جهان والیبال بهره می‌برن هم صحبت خواهیم کرد. خلاصه ما همراه باشید، می‌تونید در مورد عملکرد تیم ملی والیبال هم با ما صحبت بکنید. مثل همیشه از طریق شماره پیامک 30306 هم می‌تونید پیامک‌های شما رو در واقع بخونیم، با باقی مخاطبان در میون بذاریم. هم در مورد عملکرد تیم ملی میتونید تلفن بزنید و در واقع صداتون رو برای ما بفرستید با 220-213-8 خلاصه این یه ساعت رو با والیبال بگذرونیم. امیدواریم که برنامه خوبی داشته باشیم که تقدیم حضورتون بکنیم. بله، خدمتتون عرض کردم با وجود تلاشی که بچهای تیم ملی داشتن، نمایش خوبی که داشتن در دست دوم دیدار با برزیل و حتی موفق شدن این تیم رو شکست بدن و یه دست بسیار مطمئن رو از آن خودشون بکنن، اما باز هم همچون دیدار گذشته نتونستیم تداوم بدیم به نمایش خوبمون و در دستای بعدی هم سوم و هم چهارم دیدار رو به برزیلیا واگذار کردیم تا در نهایت هر 3 امتیاز این مسافت هم واگذار کنیم. ایران الان در جدول رده‌بندی در انتهای جدول مسابقات لیگ ملت هاست و فقط 1 امتیاز داره، همون امتیازی که از تیم آرژانتین گرفتیم. اما خب امیدواریم به 2 بازی که فردا و پس فردا مقابل بلغارستان و ترکیه از همون ساعت 6:30 خواهیم داشت که امیدواریم بچه‌ها بتونن اون 2 مسافت حداقل پیروز بشن، ما دست خالی هفته دوم لیگ ملت‌ها رو ترک نکنیم. هفته دوم در ژاپن شروع شده و ما همون بازی اولمون در شهر کوکورا مقابل تیم ژاپن بود که خب در چند سال گذشته، بهتره بگم 1-2 سال گذشته، عملکردش از ما بهتر بوده و در این حال که شاید نزدیک به نیم دهه مرتبا مقابل تیم ملی والیبال کشورمون شکست می‌خوردن، حالا دیگه ما رو مرتبا شکست میدن. این اتفاق در همین مسابقه اولمون در لیگ ملت‌ها هم افتاد. یه گزارش مفصل از دیدار ایران و ژاپن تقدیم حضورتون می‌کنیم. صحبت‌های آقای بلین هم هست، سرمربی فرانسوی تیم ژاپن، هم صحبت‌های آقای پایز و صحبت‌های مهدی جلوه در کنار گزارشی که علیرضا بختیاری برای شما آماده کرده از اولین دیدارمون در لیگ ملت‌ها و شکستی که مقابل ژاپن داشتیم.
you در شهر کوکورای ژاپن زیر تشویق‌های تمام ناشدنی میزبان تیم ایران به پنجمین شکست خود در رقابت‌های لیگ ملت‌های 2024 ادامه داد و همچنان بدون پیروزی در این رویداد تا پایان دیدار پنجم پیش می‌رود. مقابل ژاپن که در یکی دو سال گذشته شکست‌های متوالیش مقابل ایران را به فراموشی سپرده، خوب شروع کردیم و حتی امکان پیروزی را داشتیم.
یک سرویس پرشیر در یافته مساعد است. یوکی ایشیکاوا پاسو میسازن برای میاورا، دفاع خوب است. مدافعین ما باز هم برای یوکی ایشیکاوا و باز هم دفاع عالی و 15 امتیاز از دفاع خوب محمد ولیزاده. عالی دفاع را انجام داد. ما واقعا منتظر چنین دفاعهایی هستیم از مدافعینمون که هر کدومشون در لیگ عالی کار کردن.
ولی ژاپن با حمله های سرعتی خود جلوی تیم ایران را گرفت و وقتی دریافت و دفاع مطلوب وجود نداشت، برتری را 25-23 از آن خود کرد.
امیرحسین اسفندیار، امیدواریم که با یک سرویس خوب ما را به امتیاز 24 برسونه. امیرحسین تعریف کننده قدرتی ایران، یک سرویس پرشی و پرقدرت رو میزنه. سکی تا کار کوتاه، توپگیری در زمین ایران و حالا دفاع عالی از مدافعین ژاپن اجازه نمیدن تا برابر 24 بشه. حساب کار رو همینجا امتیاز 25 رو به دست میارم.
در دست دوم ایران کوشید تا نمایش بهتری داشته باشد و در لحظه هایی از جدال هم ژاپنی را به دنبال خود کشید که روند بهتری از آن نداشت.
و میلاد عبادی‌پور کاپیتان ایران بنده سرویس، یک سرویس عالی رو میزنه. میلاد به زحمت میندازه بازیکنان ژاپن رو. یک دفاع منسجم است مدافعین ما، کار کوتاه، باز هم دفاع عالی است. محمد ولیزاده به درد سر افتادن ژاپنی ها. توپگیری عالی در زمین ایران، پاسی که برای امین اسماعیل نژاد داده میشه. نهمین امتیاز هم برای شاگردان متفاوض در تابلوی امتیازات ثبت میشه تا 9-7 ما جلو بیفتیم در دست دوم.
اما این ژاپن تیم منسجمتری شده و وقتی اشتباه‌های تیم ایران زیاد شد، با هوشیاری دست دوم را هم به سود خود کرد و در فرصتی مناسب پیش افتاد و 25-22 باز هم مقابل ایران به برتری رسید.
امیرحسین اسفندیار در فنده قدرتی تیم ملی ایران که در مسابقات جوانان عنوان MVP و بهترین بازیکن رو کسب کرد. یک سرویس پرشی پاس برای منطقه چاران تاکاشی. چقدر این بازیکن با ظرافت و دقت بالایی بازی میکنه. پاس خوبی نبود اما انقدر دقت این بازیکن کافی بود که آبشار رو به دست دفاع زد و 25 امتیاز رو گرفت تا در نهایت دست دوم رو 25-22 ژاپنی ها از آن خودشون کنن. دست اول 25-23، دست دوم 25-22، 2-0 شدن در دست شماری ها.
در دست دوم اما تیم ایران به نسبت دو دست قبلی دور از انتظار و پر انتقاد ظاهر شد و حتی همان کیفیت معمولی را هم نداشت.
پاس پشت برای نشیدا، توپگیری عالی است. آرمان صالحی توپ رد میشه و به زمین ژاپن برمیگرده. سکیتا باز هم برای نشیدا، این بار اما آبشارش رو به نحوی میزنه که بدون هیچ حرف و حدیثی توپش جا بگیره در زمین ایران از کنار دستای امیرحسین اسفندیار.
ژاپن که ایران را بیروحیه میدید، با تسلط بازی را ادامه داد و موفق شد با پیروزی 25-17 یک بار دیگر مقابل تیم ایران صاحب برتری شود.
یک امتیاز سرویس رو به دست میاره ماساتو کای تا همینجا با یه ایس دیدنی از این بازیکن کار خاتمه پیدا کنه. 25-17 با 8 امتیاز فاصله دستی سوم رو قاطعانه از آن خودشون میکنن.
فیلیپ بلین سرمربی موفق ژاپنی ها گفت که ایران به زمان نیاز دارد.
It's a good result. 3-0 against Iran. You already dream to have this kind of kind of result.
نتیجه خوبی بود. پیروزی 3-0 مقابل ایران. این بهترین بازی ما نبود. مشکلاتی برای ما به وجود اومد. برای تیم مقابل هم همینطور بود. آمادگی این مدل بازی ها برای هر تیمی سخته، چرا که بعضی از اونها کمی خسته هستند. بازیکنان جوان من به تازگی مسابقات رو شروع کردن و کمی با شرایط ناآشنا هستن، اما جنگنده و در حال رشد هستن. همه چیز در ست اول بسیار زیبا بود، اما ما حمله های اول خودمون رو در اواخر این ست از دست دادیم. در ست دوم تیم ایران خیلی بهتر بازی کرد. اما در کل امروز با مشکلاتی مواجه شدیم. صالحی بارها برای نیشیدا رفت و مدافع میانی ما دو یا سه بار توسط ایران دفاع شده. ما در مجموع هم دو یا سه دفاع انجام دادیم. من میدونم که شما در حال تغییر نسل هستید. نیاز دارید که به تیم خودتون زمان بدید تا عملکرد خودش رو بروز بده و ریتم خودش رو پیدا کنه و پس از این فکر میکنم که ایران یکی از بهترین نمایش ها رو در والیبال دنیا ارائه میده.
مهدی جلوه سرعتی زن تیم ملی اشتباه های زیاد را عامل شکست دانست.
ما تمام برنامه ریزی و تمام عهد و پیمانمون اینه که کلن سعی کنیم که گذشته رو فراموش کنیم و این هفته هفته خیلی پربارتر و خیلی کاملتری رو داشته باشیم. و خب اولین بازی هم جلوی تیم میزبان بود، تیمی که خب تقابل صدرنشینی آسیا بین ما و اونا هست و خب تمام مهره‌هاش اومده بود و متاسفانه ما احساس میکنم که تا اواسط بازی خیلی خوب داشتیم با شرایط خودمون عادت میکردیم، اما از اواسط بازی به بعد تماما اون برنامه هایی که داشتیم و آنالیزایی که انجام داده بودیم از این تیم عملی نشد، نتونستیم اونجوری که میخوایم این تیم رو تو دستمون بگیریم و خب معروفن به توپگیری عالیشون و خب تو جای حساس و بازی واقعا ما رو تحت فشار قرار دادن. تبریک میگم بهشون و این قول رو میدم که یک لحظه ما از اون تلاشی که لازمه دست بر نداریم و با تمام قوامون با تمام وجودمون بجنگیم و قول میدم این رو که باعث شادی مردم بشیم به زودی. برنامه از خب ست اواخر ست دومه بعد تغییر کرد و خب ما قرار بود که روی برنامه خاص خودمون پیش بریم، اون ست سوم قرار شد که ریسک سرویسامون رو بالاتر ببریم که بتونیم تیمشون رو تحت فشار قرار بدیم و با دفاع و توپگیری بتونیم برتری داشته باشیم نسبت بهشون کسب امتیاز. و خب همین هم باعث شد که تعداد خرابیای سرویس ما و خب شاید ارورهایی که میشد نباشه بیشتر بشه و خب همین داستان باعث شد که اختلاف بینمون ایجاد بشه. و راجع به ست اول و دوم هم خب به نظر من واقعا همه خیلی خوب بازیشون رو انجام دادن، شد که برنده دو ست اول باشیم. انشاءالله با امید خدا سعی میکنیم که با ذهنیت مثبت و با تمام توانمون برنامه‌ریزی کنیم واسه بازی‌های بعدی و اولیش هم بریزیم.
و ماتا پائز برای اولین بار از شاگردانش انتقاد کرد.
Almost very good. Just the first set was a good fighting. We are not consistent enough for play against Japan.
در ست اول مبارزه خوبی داشتیم. ما به اندازه کافی برای مقابله با ژاپن استوار نبودیم. ست سوم خجالت آور بود. ما تیم بودن و مبارزه کردن رو رها کردیم. به کشورمون احترام نذاشتیم. به طرفداران ایران احترام نذاشتیم. بایستی بهتر از این می‌بودیم. باید به کاری که انجام میدیم و پیراهنی که می‌پوشیم احترام بذاریم. از تیم ناامید شدم. از ست سوم ناامید شدم. از طرفی بابت دو ست نخست خوشحال چرا که چیزهای خوبی رو نشون دادیم. امروز اینطوری بود. باید ببینم برای بازی بعدی چه بازیکنانی رو در اختیار دارم. هنوز نمیدونم، اما باید برای بازی مقابل برزیل تیم تر باشیم، چرا که بازی سختی رو پیش رو داریم. ببینم چی پیش میاد.
بله، این هم یه گزارش مفصل از شکستمون مقابل ژاپن. ممنون از عزیز و بختیاری. اصلا خوب نبودیم، خیلی راحت مقابل تیم ژاپن دیدار واگذار کردیم. خیلی راحت از این حیث که مواقعی که میشد حتی پیش بیافتیم و در واقع جریان رقابت رو عوض کنیم دوباره اشتباه میکردیم و مسیر پیروزی رو گم کردیم به طور کامل در این رقابت ها. مقابل برزیل هم که خدمتون عرض کردم ما متاسفانه باز هم واگذار کردیم. البته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بعد از 3-4 ساله که ما یه دست یا ست از برزیل تونستیم بگیریم. و جالبه که در واقع فدراسیون والیبال هم یه تیتری رو انتخاب کردیم مبنی بر این که 3-1 مغلوب پر افتخارترین تیم دنیا شدیم. حالا خیلی هم افتخاری نداره که مقابل برزیل ما 3-1 باختیم، اما ما در مقابل برزیل با وجود این که دست اول 25-19 واگذار کردیم، دست دوم خیلی خوب بودیم 25-22 بردیم، بعد 16-25 باختیم و دست آخر هم 23-25. استاد جمشید حمیدی از کارشناسان و اهالی فن بسیار معتمد و موثق اهالی ورزش و والیبال الان پشت خط هستن، با ایشون گپ کوتاهی بزنیم در مورد عملکردمون در جدال مقابل برزیل و اصلا شکل کلی تیم ایران تا به اینجای مسابقات. استاد حمیدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای عبدالهاشم‌پور عزیز و از ادب دارم خدمت همه شنوندگان شبکه رادیوی ورزش، به ویژه دوستداران ورزش والیبال.
خواهش میکنم. اصلا صدای شما پیداست که بالاخره مسابقه رو دیدین و خیلی لذتی نبردین. یه دست دوم خوب بودیم ولی باز بازی در رفت دستمون.
والله برخی از دوستان فکر میکنه وقتی دست ها میلرزه به خاطر پیری دستای ما، به خاطر اینه که سالهای سال کنار زمین والیبال با استرس و استراب زندگی کردیم و در این حال همیشه امیدمون رو از دست ندادیم و الان هم امیدوار به نسلی هستیم که انشالله پشت سر این تیم ملی قرار دارم.
انشالله ما دست سومی که واگذار کردیم، دست ببخشید دومی که واگذار کردیم، دست چهارم مسابقه در واقع، و یه لحظاتی از بازی تقریبا 7-8 امتیاز عقب افتادیم از تیم برزیل و آقای میلاد عبادت‌پور عوض شد، اومد داخل البته، و اون لحظه من دیدم بچه‌ها با وجود اینکه خب بالاخره امتیاز زیاد عقب بودن، شریفی، امین اسماعیل نژاد، میلاد عبادت‌پور میخندن و لبخند میزنن، این اصلا حس خوبی رو نمیداد به بیننده و شرمنده آقای حمیدی عزیز.
بله ببینید واقعیت اینه که ما الان هر حرفی بزنیم دوستان فکر میکنن که چون ما همراه تیم سفر نمیریم و یا پسرخاله ما در تیم ملی کاری نیست، حتما ما از سر چی میگن غیظ و غضب حرف میزنن. واقعیت اینه که هر کشوری، مردم هر کشوری یک روحیات خاص خودشون دارن، به لحاظ فرهنگی برداشت‌های متفاوتی دارن. یعنی واقعیت اینه که بازیکن‌های برزیل دیدین چقدر راحت بازی می‌کردن، نه حرکت اضافه داشتن، نه مشت دستشون رو مشت می‌کردن، نه دنبال این بودن که تماشاگری اونا رو تشویق کنه. اینا بازیکن‌هایی هستن که ساخته میشن. امروز من وقتی نگاه کردم، همیشه طی این 2-3 سال گذشته در این فکر بودم که تیم ملی برزیل در قطر پاسور با رفتن آقای ویسوتو و بعدش هم مشکلاتی که برای آقای والاس پیش اومده حتما دچار خلأ خواهد بود. ما این خلأ رو امروز میتونه استفاده کنیم، ولی به تازه وقتی دیدیم که آلان اومده، آلان سوزا اومده، اینقدر عالی داره بازی میکنه، یاد 3-4 سال پیش افتادم که ایشون یه نوجوانی بیش نبود و آقای رزنده بعدش، البته بعدش هم آقای دالزاتو به دوبات ازش استفاده کردن، یعنی بود تبدیل به یک بازیکن تمام عیار شد که شما دیدید که خوب. هنوز این بازیکن ها فاصله ها دارن با آمارال دانته که افسانه ای بود، ولی خوب ساخته شد. ما بازیکنانمون رو باید خوب بسازیم. مرتضی شریفی امروز خیلی استکش عالی بود و سرویس هم گاه‌گداری بد نبود، ولی شریفی دفاعی مثلا پست بازیکنای پست دو ما، حتی آقای پوریا واسم خان زاده که اگرچه کم تجربه تر است، پست دو تعریف داره، پست چهار تعریف داره. اینا فقط اسپک نیست، باید در دفاع شرکت کنن، باید در دو دنده سه دنده دریافت کنه. اینا بازیکنایی هستن که باید ساخته بشن. وقتی ما ساخته نمی سازیم، یک دفعه میخوام از بازیکنای 0 کیلومتر رو یک بیاریم در اردوهای آموزشی ما، خوب اینا را آموزش نمیدیم، مشکل خواهد. من الان خدمت شما عرض کنم که واقعیت اینه که من فکر میکردم تیم ایران مقابل برزیل خوب بازی میکنه، به خاطر که برزیل یه مقدار کنتر از یه مقدار که نه به مراتب کنتر از ژاپن است، اما با آمدن ایساک تمام هموغمش رو در دو ست اول گذاشته روی حملات سرعتی. اینجا بود که دفاعی میانی ما کاملا مشخص شد که طول مسابقات ما ازش لطمه دیدیم، و در این چنین مواقعی که یک تیم متمرکز میشه روی پاسهای سرعتی، بازی رو جمع بازی میکنه و البته سرعتی زنهاشون آقای سادکامپ خب خیلی مینیاتوری میزنه، ریز میزنه، ولی ویساک نیم متر یک متر بالای دفاع میزنه. اینا نیاز داره که دفاع کناری ما بیا کمک کنه که ما این تاکتیکا رو متاسفانه نداشیم. ولی بازم عرض میکنم برای واقعا بچه ما در مجموع خوب بازی کردن، همین بازی هم بازی با بازی قبلی.
بله، البته باز دوباره در واقع یه ذره سوال برانگیز بود این که برخی سعی دارن که توجیه کنن نمایش ما رو، حتی شکست هامون رو سعی میکنن کمرنگ جلوه بدن. مثلا خود سایت فدراسیون باز اشاره کرده بود که نمیدونم ایران در حضور 7000 تماشاگر ژاپنی در واقع به این تیم باخت. ما تو ارومیه 7000 تا تماشاگر داشتیم و باختیم به تیم ژاپن، یه دست هم از این تیم نگرفتیم و بپذیریم که بالاخره عقب‌تر از تیم ژاپن هستیم. بعدش هم صحبت‌ها آیه پاییز برای اولین بار بود، آیه استاد حمیدی که اشاره کرد که بچه‌ها منو مایوس کردن و احترام نذاشتن به تیم ایران و بعد عملکرد بهتری می‌داشتن. منتها امروز خودش هم دیگه با بچهای تیم تو همون دستی که خیلی بد بودیم، دست سوم، داشت می‌خندید.
ایشون به نظر من دیروز در حق بازیکنهای تیم ملی ما کم لطفی کردن. ما ایرانی ها در هر شرایطی که باشیم، در بدترین شرایط اقتصادی اجتماعی هر چی باشیم، هرگز تعصب ملیمون از دست بدیم. ایشون صحبتهای دیروز به درباره ست سوم در واقع توهین به بازیکنه ایرانی بود.
بله.
آقای مرف پاقیز شما چه کار کردیم؟
بله.
آقای عرشبت که رزنده اومده دارلان سوزان، نه این آلان سوزان رو آورده، ببینید چقدر روند بازی رو تغییر. شما چه کار کردین؟
بله.
شما با ما این قرار باشه که تیم همه رو ببازه و شما بچه ها رو مقصر بدونید. خب ما با مربی ایرانی هم میباختیم، نیاز نبود که. اما راجع به این که دوستان ما بزرگ نمایی میکنن، این دیگه که الان 15 ساله که اینجوری هست. یعنی تیم ملی ما حتی مقابل هر تیمی میخواد بگیری چه ببازه چه ببره، به قول معروف برنده از دید آقایون رسانه. اما من عرض من اینه که ما باید منطقی باشیم، منطقی با قضایا برخورد کنیم، نقطه ضعف‌ها رو بپذیریم، نقطه قوت‌ها رو بپذیریم. امروز وقتی بازی کنیم مثل امین اسماعیل نژاد اینقدر با ثبات بازی میکنه، باید دنبال این قضیه باشیم چرا ایشون همیشه با ثبات مقابل قولهای توپ زده که ایساک 2 متر 10 سانتی‌متر قد داره.
بله.
این مسائل رو بررسی کنیم به جای بزرگ نمایی. در بسیاری از رسانه ها که برای من قابل احترامن، وقتی نگاه میکنیم امروز اینکه در سال فلان تا حالا تیم ایران چند بار مقابل برزیل برده یا باخته، آیا برزیلی که زمان دالزاتو بازی میکرد با برزیلی که الان لوکارلی رو در حال بازنشستگی داره بازیکنانشون ثابت بوده؟ ما در سال 2014 چهارم جهان شدیم، بازیکنایی که آقای کوهاش مربیشون بود ولی آقای ولاسکو در واقع اینا رو ساخته بود. با چنین شرایطی به نظر من وقت تلف کردنه. ما همیشه با شعار و برخی حرفای اضافی وقتمون رو تلف میکنیم. وقت رو برای سازندگی از شبات به کار ببریم، به جای اینکه فکر کنیم ما دشمن هم دیگه هستیم، از افکار متفاوت استفاده کنیم، بهترین ها رو برگزینیم. این توصیه رهبران دینی ما هم هست که گوش بکنیم، در قرآن مجید هم اومده گوش کنیم، بهترین ها رو استفاده بکنیم، دست از سر این نمایش بازی ها در بیاریم. انشالله به فکر راه و رسم نوین در
والیبال
ایران باشه.
بله، آخرین سوال استاد حمیدی در مورد عملکرد در واقع پاسورهای ما بسیار داره صحبت میشه. حالا خود جواد کریمی که البته معصومیت داره و همینطور عملکردی که شاید خیلی بیشتر انتظار داشتیم از وادی توی مسابقات ندیدیم و الان گفته میشه که شاید بهتر حتی بهنژاد و تیم ملی جوانان زودتر برای هفته سوم برسونیم. شما همین عقیده رو دارین؟
ببینید واقعیت اینه که هر موقع که توپ رسید، خب آقای وادی بد کار نکرد.
بله.
جواد کریمی از اردوی ارشاد برزیل گفتن که گوشش، ما اینجوری که شنیدیم خبرنگارای اعزامی گفتن گوش میانیش مشکل داره. خب این بازیکن سلامتیش هم خیلی مهمه. باید بله. از همون موقع به فکر میکردیم، به فکر میافتیم. الانم بله، الانم خب برای مرحله بعدی، چون در این دور از مسابقات که دارن لیست ها رد کردن، نمیتونن تغییرات اساسی بدن. ولی خب آقای علی رمضانی هست، آقای عرشی ها به نجات هست. من به شخصه اعتقاد دارم حالا که ما قرار نیست که با المپیک صعود کنیم و البته رنکینگ ما هم خیلی مهمه که دیگه از سطح اول والیبال دنیا صعود نکنیم، عرشی ها به نجات رو باید ازش استفاده کنیم. تنها پاسوری که اگر از ازار روانی خوب آماده بشه به نظر من میتونه یه سعید معروف دیگه باشه.
با امید خدا. خیلی ممنونم و میبریم بلغارستان و ترکیه رو انشالله.
بله انشالله ما دو تا بازی بلغارستان و سوریه رو چی به وقت ترکیه رو خواهیم برد، برای اینکه از هر نظر تجربی که بلغارستان با کلی جوان شده و به فکر 4 سال آینده است و ترکیه هم والیبالش بیشتر روی یکی دو تا بازیکن میچرخه که داخل زمین بعد بازی نمیکنه، ولی ان شاءالله ما دو پیروزی خواهیم داشت و امید دوباره برده والیبال ایران خواهد
آمد. امید خدا. خیلی ممنونم آقای حمیدی، مثل همیشه محبت کردین، صدای گرمتون رو داشتیم تو برنامه، متشکرم.
خدا نگهدار شما و همه باش.
ممنون، خدا نگهدار.
ریشه در خاک ورزش، از این سو تا همه سوی ایران، از درون خانواده ها تا بیرون از مرزها، شوقی به پهنای پیروزی های خاطر انگیز و لحظات شیرینی که به یاد مانده. جهان ورزش پنجشنبه ها با والیبال.
یه بار دیگه خیلی معروف حالا برای امیر قفور دریافت شده، خوبی انجام ده. از منطقه دو صابر کاظم رسوندن مچه خودشونو.
سرویس دیدنی از میلاد عبادی‌پور،
ششمین روز از هفته ساعت 9 تا 10 صبح. شما بگویید با گوش دل بشنوید. 220-21-387 220-21-388. شما بنویسید با عشق بخوانیم 30306. پنج شنبه ها والیبالی ها اینجا هستند. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92.
بله متشکرم از همراهیتون. تا ساعت 10 صبح با شما خواهیم بود و صحبتم کردیم مفصل با استاد جمشید حمیدی. امیدوار بودم به دو پیروزی مقابل بلغارستان و ترکیه فردا و پس فردا انشالله اتفاق بیفته. بعد مسابقات هم مفصلا میتونیم صحبت کنیم. استاد علی شاکری هم که انشالله پنجشنبه آینده خودشون تو برنامه حاضر خواهند بود، هم مشاهداتشون از هفته دوم لیگ خواهند داشت، خدمت شما گزارش مفصل دارن، هم تحلیل نزدیکتری میتونن داشته باشن نسبت به عملکرد تیم در این هفته. ما هفته سوم هم داریم و در فیلیپین حاضر خواهیم بود. آقای خوشخبر که در واقع مدیر تیم هستن، گفتگوی انجام دادن، صحبت کردن، شرط تیم ملی رو در ژاپن اشاره کردن، از مشکلات گفتن و از امیدواری ها. این بخش هم با هم دیگه بشنویم. صحبت های خوشخبر هست، مدیر تیم ملی والیبال از کوکورا با ما صحبت کرده.
لازمه که من یه صحبتی در مورد شرایط کلیمون از اولی که اومدیم تا اینجا توضیح بدم. ما همونطور که میدونید الان برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها در شهر کوکورای ژاپن هستیم. به هر حال هفته پیش و تا اینجای مسابقات رو خیلی جالب پشت سر نذاشتیم، ته جدول هستیم و همه اینا نشوندنده اینه که تیم ما نیاز به یه ریکاوری، یه تفکر جدید داره، بتونه خودش رو از این مرحله بگذرونه و شرایط خودش رو توی جدول بهبود بده. تیم ما توی برزیل از ابتدایی که اومد یه کمپ بسیار بسیار خوبی رو فدراسیون هماهنگ کرد، به نظر من کمپ کاملا حرفه‌ای با تیم ملی برزیل در شهر نزدیک شهر ریو دو ژانیرو پشت سر گذاشتیم. بعد وارد مسابقات شدیم. هفته اول رو شروع خوبی نداشتیم، در ادامه خیلی امیدوارانه ظاهر شدیم، بازی بسیار درخشانی در مقابل آرژانتین کردیم، نشون میداد که تیم داره پیشرفت میکنه، تیم داره بهتر میشه. به هر حال هرچی بود ما بدون برد هفته اول رو پشت سر گذاشتیم، اومدیم ژاپن، بلافاصله در محل مسابقات حاضر شدیم و بازی اولمون رو مقابل ژاپن انجام دادیم. به هر حال ژاپن میزبان تو بهترین فرم چند سال اخیر خودش هست. میدونستیم که بازی بسیار بسیار سختی مقابل تیم ژاپن داریم. شروع بسیار طوفانی و خوبی داشتیم، حتی تا تا مرز برد در مقابل خیلی تماشاگران اینجا رفتیم، اما متاسفانه دستخالی از این مسابقه هم بیرون اومدیم. تمام تلاش کادر فنی و بازیکن‌ها بر اینه که بتونیم برنده بشیم، این طبیعیه، و اون چیزی که خیلی حائز اهمیت اینه که بازیکن‌ها با توجه به اینکه برد باخت‌های زیادی آوردن و ته جدول هستن، اون روحیه تیمی و شرایط خودشون رو حفظ کردن. این نشون دهنده حرفه‌ای تر شدن تیم ملی ما هست، بازیکن‌های ما هست که دارن همچنان تلاش خودشون رو می‌کنن که تو بهترین شرایط موجود بتونن ادامه کار بدن. ما تا 20 خرداد در این شهر خواهیم بود و